خب یک بار دیگه به همه اونهایی که الان به جمع صبحانه با خبری ها پیوستند خیر مقدم میگیم. امیدواریم که صبح خوبی را آغاز کرده باشین، به ویژه که امروز روز 13 همه. امیدواریم که خلاصه اتفاقات همه اتفاقات مثبت باشه تو زندگیتون. حسن جعفری هم در کنار من نشسته تا یک بار دیگه نگاه داشته باشه در آخرین بخش صبحانه با خبر به تازه ترین خبرها که خودش نویسنده و مجریشه.
با سلام دوباره. مراسم ادای سوگند حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران امروز در مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و شماری از مقامات و هیئت‌های خارجی نیز برای حضور در این مراسم به تهران سفر کردند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری فارس گفته است که در این مراسم از جمله 10 رئیس جمهور، 2 نخست وزیر، 6 رئیس مجلس، 11 وزیر خارجه و 13 وزیر حضور دارند. بنابر گزارش واحد مرکزی خبر تا ساعت پایانی شب گذشته 17 هیئت خارجی وارد تهران شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اولین انتصاب مسئولان دولت 11 طی حکم محمد نهاوندیان را به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب کرد. آقای نهاوندیان پیش از این ریاست اتاق بازرگانی ایران را بر عهده داشت. همچنین بنابر برخی گزارش‌ها حسین فریدون و تیمور علی عسکری نیز به ترتیب به عنوان رئیس دفتر بازرسی و معاون پارلمانی رئیس جمهور منصوب شدند. دوره 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی از دیروز و با تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط آیت الله علی خامنه ای رسما آغاز شد. 10,000 تن از هواداران حزب اسلامگرای حاکم در تونس دیروز در حمایت از این حزب به خیابان‌های پایتخت آمدند. به نوشته خبرگزاری‌ها تظاهرات روز شنبه بزرگترین تجمع در این کشور از 2 سال پیش که بهار عربی در آن کشور آغاز شد به شمار می‌رود. تظاهرات روز شنبه به دعوت دولت تونس و در واکنش به تظاهرات گروه‌های مخالف در طول 1 هفته گذشته برگزار می‌شد. از حدود 10 روز پیش که محمد براهمی سیاستمدار چپگرای تونس به ضرب گلوله به قتل رسید، تونس شاهد تظاهرات گروه‌های مخالف دولت بوده است. در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی در مصر، فرستادگان آمریکا و اتحادیه اروپا به قاهره سفر کردند. ویلیام برنز معاون وزیر خارجه آمریکا دیروز ابتدا با اعضای اخوان المسلمین دیدار کرد و پس از آن با نبیل فهمی وزیر خارجه دولت موقت مصر به گفتگو نشست. در دیدار آقای برنز با وزیر خارجه مصر، برناردینو لئون فرستاده اتحادیه اروپا نیز حضور داشت. به رغم اخطار دولت موقت مصر، تحسن 1,000 تن از هواداران محمد مرسی در 2 محل در قاهره همچنان ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، خط تولید پتروشیمی اصفهان برای 2 بار در طول 1 سال گذشته متوقف شده است. بنابر همین گزارش، علت اصلی این توقف عدم تسویه به موقع بدهی‌های معوق این مجتمع به پالایشگاه اصفهان بوده است. ظرفیت تولید این مجتمع 300,000 تن فرآورده‌های پتروشیمی پایین دستی ذکر شده است. و خبر بعد این که ترخیص داروهای وارداتی انبار شده در گمرک فرودگاه تهران از روز شنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نمایندگان وزارت بهداشت و بانک مرکزی از دیروز برای ترخیص داروهای وارداتی در گمرک مستقر شدند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران دیروز طی حکم غلام حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به حادثه سد کارون کرد. در جریان واژگون شدن یک دستگاه مینیبوس در آبهای سد کارون 3 که روز چهارشنبه روی داد، 12 نفر کشته شدند. رئیس قوه قضاییه خواستار اعزام هیئتی ویژه به منطقه برای بررسی همه‌جانبه این حادثه شده است. های زرقامی،
سپاسگزارم از حسن جعفری که خبرها رو برای شما و برای من خوند. اجازه بدید که ادامه بدیم صبحانه با خبر رو با چند تا از اسمس های شما که همین لحظه داغ داغ به دست من رسیده. شنوندهی که خودش رو معرفی نکرده نوشته بودن زرقامی در میان مهمانان خارجی رو چطور ارزیابی میکنید؟ شنونده دیگه ای نوشته خیال نکنید هر حرفی شما از رسانه ایتان میگویید ما قبول میکنیم، پس بی خودی داد نزنید. شنونده دیگه ای می نویسه تو رو به خدا این مطلب رو بخونید، خدا وکیلی اینقدر گرانی و بیکاری تو مملکت ما هست که بیچاره شدیم، امیدی به زندگی نداریم. یک شنونده دیگری باز هم می نویسه شما نقزنهای طرفدار نظرات آمریکا تا جایی که ما از حرفتان برداشت می کنیم اگر مملکت را دو دستی تقدیم آمریکا کنند باز هم ناراحتید. و شنونده دیگری می نویسه با این وضعیت تحریم ها فقط بدبختی مردم رو صد برابر می کنه. برای آقایان که مسئله ای نیست، یکی از قربانیان منم که دارم زندگیم رو از دست میدم، چون یک ساله که ورشکست شدم، هر کاری کردم نتونستم بلند بشم. منتظر اسمس های شما هم هستیم. بذارید یک بار دیگه شماره رو بگم اگر که ندارید: 2042 0733 59 55 55 55 و 2072 26 011 57 30. میریم سراغ گزارش های صبحانه با خبر. با آغاز به کار حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری جدید ایران، بسیاری از مردم و صاحب نظران کنجکاوند که رویکرد دولت آقای روحانی رو در زمینه برنامه هسته‌ای بشنوند. در سوی دیگه سیاستمداران و صاحب نظران مسائل سیاسی نیز حدس و گمانهایی رو در این زمینه مطرح میکنند که یکی از اونها سیاستمداری از روسیه است. شاهین بشیری،
رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه، میگوید با روی کار آمدن حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران ممکن است توافقی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صورت گیرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، ایگور مورازوف که در امور کشورهای خاورمیانه یک صاحب نظر محسوب می‌شود، در این حال بعید دانست که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خود به طور کامل چشم پوشی کند. این مقام روس در این حال وعده‌های انتخاباتی آقای حسن روحانی که تأکید کرده بود آماده بهبود روابط با جامعه جهانی است و می‌خواهد در مسئله هسته‌ای بازتر عمل کند را مایه دلگرمی خواند. رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه تأکید کرد چنین تعهدی جامعه جهانی و به خصوص کشورهای گروه 5 به علاوه 1 را امیدوار می‌کند که توافقی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران صورت گیرد. ایگور مورازوف با اشاره به تورم در اقتصاد ایران که سیستم بانکی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده گفت یکی از اهداف اساسی حسن روحانی کاستن شدت تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه فرآورده‌های نفتی است که اقتصاد ایران به شدت به آن وابسته است. وی در ادامه با یادآوری اینکه حسن روحانی پیش از این سرپرستی هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بر عهده داشته، تأکید کرد که وی به خوبی از عهده این کار برآمده بود و افزود رئیس جمهوری جدید ایران به یک سیاست متوازن و عملگرایانه روی خواهد آورد. به گفته مورازوف، مسئله هسته‌ای در ایران یک مسئله ملی است که تمام نیروهای سیاسی بر روی آن متمرکز شدند و محافظه‌کاران افراطی هر نوع امتیازدهی در مذاکرات هسته‌ای را نشانه ضعف تلقی می‌کنند. ضمن اینکه آیت الله خامنه‌ای در این عرصه نیز همچون عرصه‌های دیگر حرف اول را در کشور می‌زند. رئیس کمیته امور بین المللی شورای فدراسیون روسیه با اشاره به اینکه ارتش ایران بزرگترین ارتش خاورمیانه محسوب می شود، گفته است که ایران یک قدرت مهم است که بدون آن هیچ یک از مشکلات منطقه ایران نمی توان حل کرد و به این ترتیب یک عنصر کلیدی در منطقه باقی می ماند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. میدونم که خیلی از شنونده های ما الان امکان داره توی مسیری باشن، در حال حرکت باشن، رانندگی دارن میکنن. بعد نمیبینم که برای اون دسته از شنوندگانی که ابتدای برنامه همراه ما نبودند و از این لحظه به ما اضافه شدن، یا اونهایی که بیشتر دوست دارن بدونم بگم که امروز از ساعت 2 بعد از ظهر تا ساعت 7 شب به وقت ایران محدودیت های ترافیکی رو پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران به مناسبت مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در نظر گرفته در اطراف محل مجلس شورای اسلامی. از جمله این که متروی بهارستان به طور کامل بسته است در این ساعات و پایانه‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی میدان بهارستان نیز در این مدت فعالیتی را ندارند. همچنین در طول خیابان سپاه، جمهوری و بزرگراه صیاد محدودیت‌های تردد اعمال شده و بر اساس این تردد از میدان سپاه تا بهارستان و شهید مصطفی خمینی تا چهارراه سرچشمه ممنوع. همچنین در طول خیابان مردم، خیابان مجاهدین، مسیر شرق به غرب از تقاطع ایران به سمت غرب و میدان بهارستان تردد ممنوعه. از شمال از میدان سپاه به سمت جنوب در طول مسیر تا میدان بهارستان تردد خودروها ممنوعه. از جنوب خیابان شهید دیالمه، از خیابان امیرکبیر به سمت شمال و در تقاطع سرچشمه از تردد وسایل نقلیه به سمت شمال جلوگیری میشه. در شرق طول خیابان مجاهدین اسلام از میدان شهدا به سمت غرب مسدوده. همچنین تقاطع خیابان ایران به سمت غرب و کلیه خیابان‌ها و کوچه‌های منتهی به خیابان مجاهدین اسلام در فاصله خیابان ایران و میدان بهارستان هم مسدود هست. از سمت غرب خیابان جمهوری از تقاطع سعدی به سمت شرق هم مسدود اعلام شده. این اطلاعات برای اونهایی که احیاناً با خودروهاشون قصد دارن که امروز به اون مناطق سری بزنن. در حالی که روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا از 33 سال قبل قطع شده و دو کشور پس از بیش از 3 دهه همچنان از برقراری رابطه رسمی و یکدیگر باز موندند، پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، واشنگتن برای از سرگیری احتمالی روابط با جمهوری اسلامی ایران منتظر چراغ سبز تهرانه. بشنویم از نوشین سید حسینی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت باراک اوباما نسبت به کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران در پی ریاست جمهوری حسن روحانی ابراز امیدواری کرده، هرچند برای انجام هر گونه اقدام جدی منتظر خواهد ماند تا نشانه‌هایی از تمایل رئیس جمهوری میان روی ایران برای مذاکره جدی دریافت کند. حسن روحانی مذاکره کننده هسته‌ای پیشین ایران که روز شنبه امروز رسماً پس از برگزاری مراسم تنفیذ به عنوان هفتمین رئیس جمهوری ایران پس از انقلاب اسلامی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه می‌زند، وعده داده که دست به اصلاحات داخلی زده و در صحنه روابط بین المللی تعامل را پیچه کند. رویکردی که حاکی از تغییر سیاست‌های دولت جدید در مقایسه با دولت محمود احمدی نژاد خواهد بود.
دولت شما یعنی دولت تدبیر و امید طبق وعده در راه نجات اقتصاد کشور، احیاء اخلاق و تعامل سازنده با جهان با مشی اعتدالی اهداف ملی را دنبال خواهد کرد.
رویترز در ادامه گزارشش نوشته یکی از علامت‌هایی که می‌توان در آن نشانه‌های امیدواری آمریکا نسبت به انتخاب حسن روحانی را دید، عدم تمایل کاخ سفید به حمایت علنی از طرح تازه مجلس نمایندگان آمریکا در وضع تحریم‌های سختگیرانه‌تر علیه ایران است. در همین رابطه یکی از مقامات بلندپایه دولت آمریکا که نخواسته نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته که آمریکا می‌خواهد به رئیس جمهور تازه منتخب ایران فرصتی بدهد تا در رابطه با مسئله هسته‌ای رویکردی اساسی در پیش بگیرد. از سال 1980 میلادی یعنی 33 سال قبل و در پی حمله دانشجویان پیرو خط امام به سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن شماری از دیپلمات‌های آمریکایی به مدت 444 روز روابط دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قطع شد و تا به امروز هم این سردی روابط ادامه یافته است. خبرگزاری رویترز در ادامه اشاره به چراغ سبزهای دولت 11 در ایران به آمریکا، احتمال انتخاب محمد جواد ظریف نماینده پیشین ایران در سازمان ملل به عنوان وزیر خارجه در کابینه حسن روحانی را در حکم شاخه زیتونی برای آمریکا دانسته است، چرا که آقای ظریف در کارنامه خود سابقه تلاش‌های غیر رسمی برای نزدیک کردن روابط میان آمریکا و ایران را دارد. از این رو شاید بتوان در ادامه خوشبینی ها نسبت به تأثیر انتخاب حسن روحانی بر ایجاد رابطه میان ایران و آمریکا به سخنان آقای روحانی در اولین نشست خبریش پس از انتخابات اشاره کرد.
مسئله رابطه ایران و آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است، مسئله ساده ای نیست. به هر حال یک زخم کهنه وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود.
گرچه به باور بسیاری فصل الخطاب تعیین سیاست‌های کلان ایران از جمله برنامه هسته‌ای و روابط با آمریکا نه رئیس جمهور بلکه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدیم. اما همچنان بر محور انتخاب یعنی آغاز دوران ریاست جمهوری حسن روحانی هستیم. از طرفی وزیر امور خارجه آلمان هم گفتگویی رو داشته با خبرگزاری DPA، خبرگزاری رسمی آلمان، و به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران نگاهی داشته و اینکه آیا در دوران حسن روحانی وضعیت تغییری خواهد کرد یا نه. از شهرام میریان بشنویم.
گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در آغاز در پاسخ به این پرسش DPA که زمامداری حسن روحانی رئیس جمهور تازه ایران چه معنا و مفهومی میتواند برای گفتگوهای بی نتیجه اتمی داشته باشد که سالها ادامه دارد، میگوید بر این باور است زمامداری حسن روحانی با شانس و فرصت همراه است، ولی با این حال می افزاید او و دولتش را باید بر پایه و اساس اعمال و نگفتارش ارزیابی کرد و سنجید. مهم و تعیین کننده آن است که از طریق بازرسی ها و کنترل روشن شود ایران به دنبال جنگ افزارهای اتمی نیست. در ضمن طرف های مذاکره با ایران دقیقاً ناظر بر این روند خواهند بود که با روی کار آمدن حسن روحانی آیا نرمش و انعطاف تازه‌ای هم در گفتگوهای کشورهای 5+1 پدید آمده و یا نه. خبرگزاری رسمی آلمان DPA سپس می‌پرسد حسن روحانی به عنوان اولین حرکت چه می‌تواند انجام دهد تا سخن و حرف و کلامش مورد قبول واقع شود، و سوی گیدو وستوده وزیر خارجه آلمان پاسخ می‌شنود این مسئله رئیس جمهور تازه ایران است که گام‌های بعدی را خود رأساً مشخص و تعیین کند، و سپس می افزاید امیدوار است ایران در سمت و سوی اعتماد سازی گام بردارد و پیشرفت اساسی در حل مسئله اتمی به دست آید. وزیر خارجه آلمان آنگاه در پاسخ به این پرسش که به عنوان نشانه ای از حسن نیت آیا کشورهای غربی در نظر ندارند در آغاز بخشی از تحریم ها را کاهش دهند، می گوید هنوز زود است، زیرا تا زمانی که کشورهای غربی مطمئن نشوند ایران به دنبال برنامه تسلیحات اتمی نیست، فشارهای سیاسی از طریق اعمال تحریم‌ها همچنان ادامه می‌یابد. همزمان با تحریم‌ها اما گفتگو با ایران هم پیگیری می‌شود. گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در پایان این مصاحبه بر احتمال مذاکره مستقیم با دولت جدید ایران هم دست می‌گذارد و می‌گوید در نظر است چنین گفتگوهای ابتدا در سطح کارمندان دولتی و سپس شاید در سطح وزرا صورت گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
پیش از اینکه گزارش بعدی رو بشنویم بگم که شنونده‌ای نوشته بابا شما هم حالتون خوشه، هر کی به فکر خودشه، احمدی نژاد چه گلی زد سر ما که روحانی بزنه، هر کی بیاد رئیس جمهور بشه به فکر پول برای خودشه. خبرگزاری رسمی دانشجویان ایران ایسنا می نویسه که حبیب الله عسکرآبادی از آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران مخالفان دولت محمود احمدی نژاد خواسته از امت و نظام عذرخواهی کنند تا یک پارچگی نظام رو با عذرخواهی خودشون تقویت کنند. چندی پیش هم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران این پرسش رو مطرح کرده بود که چرا معترضان به نتایج انتخابات عذرخواهی نمی کنند. رضا ولی‌زاده در همین ارتباط گفتگویی رو با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان داشته و از او پرسیده که چرا موضوع آقایان موسوی و کروبی این روزها و به خصوص از طرف آقای عسکر اولادی تکرار میشه.
آزادی آقایان موسوی و کروبی نه تنها تقریبا یک مطالبه ملی است، چون که هم در جشن‌های بعد از انتخابات و جشن‌های فوتبال دیدیم که حتی شعار نامزد پیروز انتخابات هم هست. آقای روحانی دو بار به صراحت تاکید کرد که من ظرف یک سال این شرایط رو آماده می‌کنم. نظام الان در یک وضعیت بسیار پیچیده قرار گرفته، یعنی آیت الله خامنه‌ای نمیتونه این امتیاز رو بده و از اون طرف نمیتونه با سکوت همه چیز رو برگزار کنه. بنابراین طیفی از نزدیکان آیت الله خامنه‌ای که آقای عسکرآبادی هم جز اون طیف هستند به دنبال راه حلایی میگردند که به صورت آبرومندانه بتونن قضیه رو حل کنند. این طیف دو مشکل دارن، از یک طرف با موسوی و کروبی مواجه هستند که ظاهراً بر اساس اطلاعاتی که توسط خانواده هاشون منتشر میشه حاضر نیستند عقب نشینی کنند و مردانه ایستادند. از اون طرف با نظامی مواجه هستند که اون هم بر اساس اظهارات آیت الله خامنه ای حاضر نیست عقب نشینی بکنه. سعی میکنن راه حلای مختلفی بدن، یک بار میگن توبه کنن، یک بار میگن عذرخواهی کنن، یک بار میگن حالا آزادشون میکنیم سکوت کنن. بنابراین این اصل داستانه و اظهارات آقای عسکرآبادی رو من چیزی جز این نمیبینم.
پیش از این و به تازگی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم این پرسش رو مطرح کرده بودند که چرا آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی یا به گفته ایشون مدعیان تقلب در انتخابات ریاست جمهوری 88 عذرخواهی نمی‌کنند. آیا این اظهار نظرها و دعوت به عذرخواهی‌ها میتونه بخشی از مقدمات پروژه آزادی آقایان موسوی کروبی و خانم رهنورد به زودی باشه؟
میتواند باشد، اما باید ما تفکیک قائل باشیم. آن بخشی از فعالان سیاسی که میگن عذرخواهی کنند، توبه کنند یا با زبان آرام تری صحبت میکنند، در واقع هدفشون فضاسازیه و نجات دادن نظام از پارادوکسی که درش گیر کرده. اما آنچه که آیت الله خامنه‌ای به عنوان موضع‌گیری رسمی خودش گفت، در واقع نوعی فرار به جلو بود و نوعی تعیین شرط که اگر قرار این اتفاق بیفته، مثلا آقای موسوی و کروبی باید عذرخواهی بکنن. بنابراین مواضع آیت الله خامنه‌ای متفاوت هست با مواضع امثال کسانی مانند آقای اسکرولادی، و آقای خامنه‌ای نوعی شرط گذاری کرد و نوعی پاسخ بود هم به مطالبات مردم، هم به شعارهای رئیس جمهور منتخب آقای روحانی، و هم به در واقع فعالان سیاسی که تلاش میکنن سرپای قضیه رو یک جور آبرومندانه هم بیارن.
آقای مهدوی آزاد، از طرف مقابل یعنی آقایان موسوی، کروبی و خانم رهنورد، چقدر این احتمال وجود داره که با یک عذرخواهی بخوان به حصر خودشون پایان بدن؟
تقریبا هیچ اطلاعات دقیقی وجود نداره در این زمینه. خانواده های این دو در بند هم بعضا اطلاعاتی ندارند، یا اگر دارند منع شدن از افشای اون. اما بر اساس آن چیزی که ما در 4 سال اخیر دیدیم و بر اساس رفتارهای اونها و اخبار جست و گریخته‌ای که شنیدیم، بسیار بعید میدونم که اونها حاضر به عقب نشینی و عذرخواهی بشند از نظام. من به گمانم باید آن کاری که میخواد نظام بکنه و آقای روحانی خواهد کرد و باید بکنه و شورای امنیت ملی باید بکنه، پیدا کردن یک راه بینابینی است که نه میرحسین و کروبی وادار به عذرخواهی بشن، چون به گمانم نخواهند کرد چنین چیزی، و نه نظام مجبور به پذیرش در واقع حرفای اونها بشه و در واقع نقد چیزهایی که در 4 سال گذشته به خورد مردم داده. این راه بینابین هنوز پیدا نشده.
مهدی مهدوی آزاد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. اما سرانجام داروها، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از گمرک فرودگاه امام خمینی ترخیصشون آغاز شد. بشنویم از نوشین سیدحسینی.
بالاخره بعد از سر و صدای زیاد رسانه‌های داخلی در ایران درباره مشکل کمبود دارو، در حالی که صدها تن داروهای مورد نیاز بیماران به دلایل مشکلات ارزی در انبار گمرک مانده و با خطر فاسد شدن روبرو بود، روز شنبه خبر رسید که ترخیص دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی آغاز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، ترخیص دارو و اقلام مرتبط از گمرک فرودگاه امام خمینی در حضور نمایندگان 4 دستگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و بانک مرکزی از روز شنبه شروع شد. نمایندگان این 4 ارگان قرار است به منظور رفع مشکلات اولیه مربوط به ترخیص این کالاها به مدت 1 هفته در گمرک حضور داشته باشند. دست به کار شدن مسئولان برای آنچه که رئیس سازمان غذا و دارو آزادسازی داروها توصیف کرده از 4 شنبه هفته گذشته شروع شد. روز 9 مرداد ماه همزمان با تشکیل جلسه ویژه ای در بانک مرکزی در این باره، معاون فنی اداره گمرک محمد رضا نادری با مسئولیت شخصی خود اقدام به ترخیص 165 تن دارو، یعنی نیمی از داروهای انباشت شده در گمرک فرودگاه امام خمینی کرد. این مقام گمرک ایران با انتقاد از نظام اداری کشور، بوروکراسی اداری و مشکلات ارزی را موجب انباشت حجم عظیمی دارو در گمرک‌ها و ترخیص نشدن آنها دانسته بود. در حالی که اغلب انتقادها درباره ترخیص نشدن دارو متوجه بانک مرکزی بود، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم وجود هر گونه مشکل ارزی در رابطه با دارو و کالاهای اساسی را رد کرده و در مقابل منتقدانش را متهم کرد که قصد داشتند کالاهای لوکس را لابلای دارو و کالاهای اساسی با نرخ 1226 تومان ترخیص کرده و بعد در بازار آزاد با نرخ 3000 الا 3170 تومان بفروشند. بی تردید تاوان مشکلات ارزی و اداری بر سر راه ترخیص دارو را بیماران و به ویژه بیماران صعب العلاج پرداختند. از جمله این قربانیان شاید بتوان از محمود استاد محمد نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه تئاتر نام برد که روز سوم مرداد ماه بعد از 2 سال دست و پنجه نرم کردن با سرطان کبد در سن 63 سالگی درگذشت. مانا استاد محمد دختر این هنرمند نوسانات قیمت ارز را موجب نایاب شدن داروها و ناگزیر قطع آنها برای درمان پدرش دانسته است. مانا استاد محمد به خبرگزاری ایسنا گفته است برای یک بیمار سرطانی خیلی سخت است در مقابل تمام سختی‌های سرطان مقاومت کند، اما ناچار شود به دلیل نبود دارو در مقابل بیماری تسلیم شود.
خب به پایان صبحانه با خبر میرسیم با گزارش نوشین سید حسینی. از اینکه همراه شما بودیم و از اینکه ما رو همراهی کردید سپاسگزارم. برای پایان این برنامه فکر کردم که چون به هر حال شما همونطوری که صبحانه با خبر رو دنبال میکنید در جریان هستید که معمولاً کسانی که اجرای صبحانه با خبر رو به عهده دارن افراد ثابتی هستند و خب من این میون دیگه به عنوان مهمان حضور داشتم، از این فرصت استفاده میکنم و ممنونم از آقای حسینی که سردبیر برنامه بودن و این فرصت رو به من دادن که یک ترانه خاطره انگیز رو که خودم خیلی دوست دارم و میدونم پدر مادرهامون هم خیلی دوست دارن انتخاب کنیم براتون پخش کنیم و این شنبه رو، این یک شنبه رو ببخشید، این یک شنبه رو یک شنبه خوبی بسازیم. یک ترانه ای هست به اسم زائر سروده محمد صالح علا که از همینجا صبح بخیر بهش میگیم، از ترانه سراهای خوب و مجریانی که خب توانا هم هستش، و آهنگ ناصر چشمازر عزیز که به او هم صبح بخیر میگیم از همینجا و امیدواریم که شاهد خلاقیت های قشنگش که به هر حال با ترانه هایی که جاودانه شده مثل زائر باشیم همچنان ببیشه در عرصه سینما و صدای جاودانه و ماندنی رامش. روزتون خوش. از طرف خودم، از طرف همکارانم امیر کارگردان فنیمون، میرعلی حسینی سردبیر این برنامه، شاهین بشیری گزارشگرمون، حسن جعفری مسئول خبر، روزتون خوش.